4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. دو تن از مدافعان حقوق قربانیان جنسی و از مخالفان تجاوز مشترکاً برنده نوبل صلح شدند. محمد جواد ظریف میگوید ایران هرگز در مناطق مسکونی سوریه مشارکت نظامی نداشته است. و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید بدون اتخاذ تصمیمات سریع 70% زمینهای زراعی از میان میرود. جایزه صلح نوبل صبح روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد، فعال حقوق بشر عراقی، و دنیس موگوگه، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرایم جنسی نقش مهم و کلیدی دارند. تخصص آقای موکوگه در درمان زنانی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. دنیس موکوگه بیش از 30,000 زن را در کنگو درمان کرده است. نادیا مراد نیز از کردهای ایزدی عراق است که در سال 2014 میلادی توانست از اسارت گروه داعش فرار کند و از آن زمان برای آزادی ایزدی ها و همچنین توقف قاچاق انسان فعالیت می کند. تلاش هر دو برنده امسال بر توقف استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری جنگی متمرکز است. جایزه نوبل صلح معادل 1,000,000 دلار آمریکاست و نشان آن روز 19 آذر مشترکاً به این افراد اعطا خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان الجزیره میگوید ایران هرگز در مناطق مسکونی در سوریه مشارکت نظامی نداشته و حمله به غیر نظامیان را از سوی هر کسی که رخ داده باشد محکوم میکند.
ایران has not participated in any activity in any populated area and we will never do so in the future.
آقای ظریف در جواب فشارهای مجری الجزیره حاضر نمی شود که مستقیماً دولت سوریه را محکوم به ارتکاب جنایات جنگی کند و در نهایت می گوید او تنها مدافع ایران است. ایران می گوید به خواست سوریه در این کشور تنها حضور مستشاری دارد. بخشی از این گفتگوی متمرکز بر بحران‌ها در سوریه که قرار است امروز پخش شود توسط مهدی حسن مجری شبکه الجزیره در صفحه توییترش منتشر شده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید اگر به مشکلات متعدد زیست محیطی رسیدگی نشود 70% از زمین‌های زراعی در 20 یا 30 سال آینده از دست خواهند رفت. آقای کلانتری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه میگوید جنوب رشته کوه البرز و شرق رشته کوه زاگرس مناطقی است که بدون توجه سریع غیر زراعی خواهند شد. او مدیریت نادرست آب و تصمیم‌های غلطی که تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته شده را همراه با تغییرات اقلیمی و تحریم‌های آمریکا از جمله دلایل این بحران‌ها می‌داند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که ایران در حال حاضر از 100% آب‌های تجدید پذیر خود استفاده می‌کند. او در ادامه تأکید می‌کند که در استانداردهای جهانی این رقم باید 40% باشد. ایران در سالهای اخیر با تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های خاک، خشکسالی کم سابقه و بیابانزایی روبرو بوده است. این بخش خبری رو با خبری دیگر ادامه می‌دهیم. کیوان مزدا از برجسته‌ترین جراحان ستون فقرات و رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبره پاریس روز 12 مهر و در آستانه 70 سالگی درگذشت. آقای مزدا از بنیانگذاران مؤسسه خیریه زنجیره امید است. این مؤسسه فرانسوی در کشورهای توسعه نیافته کودکان را به رایگان درمان می‌کند و شاخه‌ای پیوسته از آن نیز در ایران بیماری‌های قلبی، ارتوپدی و ترمیمی کودکان محروم زیر 18 سال را درمان می‌کند. زندگی و فعالیت‌های کیوان مزدا و خدماتی که به خانواده‌های محروم ارائه می‌کند سوژه فیلم مستندی با نام آی آدم ها ساخته رخشان بنی اعتماد شده است. این فیلم در سال 1395 به نمایش درآمد. این بخش خبری رو با یک خبر دیگر از ایران و این بار درباره قیمت دلار ادامه میدیم. جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور میگوید برآوردهای دولت نشان می‌دهد که قیمت ارز باید زیر 7000 تومان شود. آقای انصاری در جلسه شورای اداری کردستان به عملکرد شرکت‌های بزرگ خصوصی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی اشاره کرده و میگوید که در شرایط دشوار این شرکت‌ها خود را محدود نکرده و با دولت همراه نبودند. معاون رئیس جمهوری همچنین در صحبت‌هایش به تأثیر سوء تحریم‌ها بر میزان منابع و بودجه دستگاه‌های دولتی اشاره کرده است. به خاورمیانه سری بزنیم، جایی که همچنان خبرهای بسیاری در اونجا در جریانه، و همراه بشیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، و این بار می‌خوایم به یمن بریم. ایلیا به تو سلام می‌کنم. خبرهای بسیاری از یمن هست، از جمله خبرهایی که وجود داشت این بود که سخنگوی جنبش انصارالله یا همون حوثی‌ها از درخواست اتحادیه اروپا استقبال کرده، درخواستی که به دنبال این هست که به نوعی همه طرف‌های درگیر رو دعوت کنه که بشه آتش‌بسی اونجا برقرار کرد.
بله محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی سخنگوی حوثی‌ها استقبال کرد از درخواستی که کشورهای اتحادیه اروپا برای آتش‌بس در یمن ارائه دادن و اون رو راهی برای حل بحران در یمن دونسته. همزمان رهبر حوثی ها عبدالملک الحوثی در سخنرانی که داشته گفته بعضی ها به گونه سخن میگویند که گویا ما مخالف راه حل مسالمت آمیز هستیم، بلکه ما میخوایم راه حلی رو بپذیریم که کرامتمون رو حفظ بکنه، نه اینکه تسلیم بشیم. این همزمان شده با سفری که نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن به امارات داشته، در ابوظبی دیدار کرده با انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات. آقای قرقاش در این دیدار تأکید کرده که ائتلاف عربی هم خواهان راه حل سیاسی در یمن هست، اما این حوثی‌ها هستند که سرباز می‌زنن از مذاکره و گفتگو. اشاره‌اش هست به عدم حضور حوثی ها در مذاکراتی که در ژنو ماه پیش قرار بود برگزار بشه، در حالی که نمایندگان دولت یمن حضور داشتن. هیئت حوثی ها پیش شرط هایی رو مطرح میکنه که در نهایت هم حضور نمی آورند. این اختلاف دیدگاه هست بین دو طرف محمد، مبنی بر اینکه چه زمانی مذاکرات میتونه صورت بگیره. پیش شرط هایی که بعضی از طرف ها مطرح میکنن در حقیقت میشه گفت مسئله بی‌اعتمادی وجود داره، و این بی‌اعتمادی باعث میشه که حتی مذاکراتی شروع نشه تا اینجای کار، اگرچه سازمان ملل متحد و شخص نماینده سازمان ملل متحد آقای مارتین گریفیت گفته احتمالاً به زودی دور جدیدی از مذاکرات آغاز بشه.
یک مسئله هم که در خبرها دیده می شد، به ویژه خبرهایی که به هر حال مثلا در رسانه‌های ایران باستا پیدا می کنه، اینه که اتحادیه اروپا در اصل طرحی که ارائه داده یا درخواستی که کرده این بوده که یک به نوعی فروش تسلیحات به عربستان سعودی و به گروه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ممنوع بشه. این خبر چه بازتابی داشته؟
محمد، بازتاب آنچنانی توی منطقه این خبر جز در رسانه‌هایی که منزدیک هستن با ایران نداشته، به خاطر اینکه همزمان کشورهایی در اتحادیه اروپا از جمله آلمان که خودش درخواست آتش بس کرده، یکی از کشورهایی است که درخواست آتش بس کردن، قراردادهای تسلیحاتیشون با کشورهای عضو ائتلاف عربی در جریان هست و داره اجرایی میشه. یعنی این موضعی که اتحادیه اروپا میگیره همزمان هست با فروش تسلیحات به کشورهای عضو ائتلاف.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با یمن. اما وزیر انرژی روسیه هم میگوید به رغم تحریم‌های آمریکا همکاری با ایران از جمله در حوزه نفت و گاز ادامه خواهد داشت. بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
این روزها مسکو و سن پترزبورگ میزبان همایش بین المللی انرژی هستند. هیئت‌های بلندپایه دولتی و تجاری در این همایش شرکت می‌کنند و در حاشیه آن رئیس جمهور روسیه با دبیر کل اوپک و وزیران انرژی چند کشور از جمله وزیر انرژی عربستان سعودی وضعیت بازار نفت را بررسی کرد. قرار بود ولادیمیر پوتین با وزیر نفت ایران نیز دیدار و گفتگو کند. اما سفر بیژن زنگنه به مسکو به دلایلی که تاکنون اعلام نشده لغو شد. در این حال حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران طی سفر به روسیه به خبرگزاری برون مرزی سپوتنیک گفت روابط دو جانبه در حوزه نفت و گاز گسترش یافته و نشان می دهد دو کشور به دنبال همکاری هستند و نه رقابت. این در حال است که نماینده ایران در اوپک بیشتر روسیه و عربستان سعودی را متهم کرده بود که به دنبال تصاحب سهم ایران از بازار هستند. و در روزهای اخیر نیز او در واکنش به گزارش رویترز از توافق خصوصی روسیه و عربستان برای افزایش تولید نفت گفت این اقدام تخلف از بیانیه همکاری اوپک و کشورهای همپیمان است. رویترز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه و عربستان سعودی در جریان آخرین اجلاس کمیته نظارتی اوپک درباره افزایش تولید روزانه نیم میلیون بشکه تصمیم گرفتند و این تصمیم را به اطلاع آمریکا نیز رساندند. پنجشنبه الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه افزایش تولید نفت در روسیه و عربستان سعودی را تایید کرد و گفت ماه قبل نسبت به بهار گذشته 400 هزار بشکه در روز بیشتر تولید کردیم و چنانچه لازم باشد روزانه تا 300 هزار بشکه نیز می توانیم افزایش تولید داشته باشیم. او همزمان با تاکید بر اینکه هدف همواره ایجاد ثبات و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نفت بوده افزود پیش از تصمیم گیری باید منتظر پیامدهای اعمال تحریم های نفتی ایران باشیم. نوک که رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری های اقتصادی با ایران نیز هست طی مصاحبه با رادیو بیزنس اف ام گفت
ما مخالف تحریم هستیم و معتقدیم همکاری با ایران باید ادامه یابد. یکی از مکانیزم‌های در حال بررسی حذف دلار در مبادلات دو جانبه است. در حال حاضر پرداخت‌های حدود 25 الی 30 درصد مبادلات تجاری اقتصادی بین کشورهایمان با روبل و ریال بدون وابستگی به دلار انجام می‌شود.
روسیه که با تحریم‌های روبروشت آمریکا دست به گریبان است، بارها از تمایل خود برای کاهش سهم دلار در اقتصاد خود خبر داد و پنجشنبه وزیر دارایی روسیه اعلام کرد طرح حذف دلار به دولت ارائه شده. همان روز تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها بر مبنای روبل و ریال و توسعه روابط بانکی از محورهای رایزنی‌های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران طی سفر به مسکو بود. همتی طی مصاحبه با ایرنا گفت طرفین به دنبال آن هستند که در مبادلات دو جانبه کلن از دلار و سایر ارزهای خارجی صرف نظر کنند. یوری سالاویوف کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است این روند به جایی نمی رسد.
تا کنون هر تلاشی کردیم نتوانستیم مناسبات اقتصادی من را با ایران بهبود بخشیم. و اگر شعار ندهیم و به اعداد و ارقام توجه کنیم، خواهیم دید که چه در بدترین دوران چه اکنون که مسئولین از نزدیکی بی سابقه سیاسی و همکاری راهبردی سخن میگویند، مبادلات تجاری روسیه و ایران دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. گام‌هایی برای تغییر این وضعیت برداشته شده، اما مشکلات اساسی از تحریم‌های غرب و کمبود منابع مالی گرفته تا وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن پابرجاست و می‌توانیم صدها تفاهم‌نامه امضا کنیم، اما بدون حل این مسائل توافق‌هایمان به جایی نخواهد رسید.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه همچنین در جمع خبرنگاران گفت که یکی از مکانیزم‌های تقویت مناسبات تجاری با ایران طرح نفت در برابر کالاست و به گفته وی در صورت تمایل طرفین ابعاد آن نیز گسترش می‌یابد. به گزارش رویترز مذاکره پیرامون این طرح از حدود 4 سال پیش بین ایران و روسیه در جریان بوده، اما بر اساس آمار رسمی روسیه تاکنون در چارچوب این طرح تنها 1 محموله 1 میلیون تنی نفت از ایران خریده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا باقی بمونید. اگر در خصوص این گزارش نظری دارید یا درباره این بخش خبری میتونید نظرات خودتون رو بر روی تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda ثبت و ضبط کنید. همکاران من این پیام ها رو جمع آوری میکنن و در اختیار ما قرار میدن تا از رسانه خودتون رادیو فردا صدای شما رو برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان پخش کنیم.